موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این مجموعه پیغام ها درباره انجیل به روایت پولس صحبت کردیم و جنبه هایی از این انجیل رو بررسی نمودیم و به نقاط مشترک این جنبه ها و تقاطع های میان اونها پرداختیم. در انجیل به روایت پولس یه بخش ثابتی وجود داره که این بخش ثابت در انجیل به روایت سایر رسولان و انجیل به روایت عیسی مسیح و انجیل خدا و انجیل خداوندمان عیسی مسیح و انجیل نجات نیز وجود داره. در این انجیل ها یک بخش ثابت وجود داره که نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. پولس به این بخش ثابت یعنی به انجیل مقتدر توجه ویژه‌ای داره. ترویج انجیل، قدرت انجیل، کار نجات بخش انجیل همگی به اراده خداست. نه فقط عدالت خدا از عالم بالا نازل میشه که ما اون رو قبلا بررسی نمودیم، بلکه ایمان نیز از عالم بالا نازل میشه. ملزم شدن نیز از عالم بالا نازل میشه. به گفته پولس این روح القدسه که هدیه توبه رو به ما عطا میکنه. ایمان آوردن نیز هدیه خداست. هر جزء سازنده نجات و رستگاری از عالم بالا نازل میشه. هیچ یک از اجزای تشکیل دهنده نجات ما به خودمون بستگی نداره. از درون ما نمیجوشه، به اراده ما نیست، به اعمال ما وابسته نیست، به نیت خیر ما بستگی نداره. ما برای نجات خودمون پیش قدم نمیشیم. از هر نظر این نجات کار فیض مقتدرانه خداست که به ما هدیه میشه. پولس در رساله افسوسیان فصل 1 این حقیقت رو به روشنی توضیح میده. علاوه بر افسوسیان فصل 1 آیات دیگری هم بررسی خواهیم کرد تا اقتدار و حاکمیت خدا در نجات و رابطهش با مسئولیت انسان رو به درستی درک بکنیم. هر وقت خارج از کشور کنفرانسی برگزار می‌کنیم، جلسه‌ای رو به پرسش و پاسخ اختصاص می‌دیم. یکی از پرسش‌های ثابتی که همیشه مطرح میشه این است: چگونه حاکمیت الهی با مسئولیت انسان سازگاره؟ چطور میتونیم توضیح بدیم که نجات به اراده خداست، به انتخاب خداست، به هدف خداست، به زمانبندی خداست، اما همزمان انسان رو هم مسئول میدونیم؟ این سوالیه که حتما برای همه مطرح هست. همین الان به شما بگم خیالتون از این سوال راحت باشه. تا زنده هستید پاسخ قانع کننده نخواهید داشت. پس نگران این سوال نباشید. ولی اگر بخوام در این مورد به شما کمک بکنم، شاید بتونم کاری بکنم تا کشمکش شما با این سوال کمی بیشترم بشه. اگر از شما بپرسم نویسنده ی رساله افسوسیان چه کسی است، پاسخ شما چه خواهد بود؟ حتما میگید خدا و پولس. خب به هر حال کدوم یک؟ این یک سوال ابتداییه. رساله افسوسیان رو چه کسی نوشته؟ شما نمیتونید این پرسش رو به آسونی پاسخ بدید. میتونید بگید پولس، ولی باید بیشتر توضیح بدید. آیا اینا واژگان و جمله‌های پولس هستند؟ بله. آیا این کلام از ذهن پولس تلاوت شده؟ بله. آیا اینا استدلال پولس هستند؟ جواب بله است. اما این رو هم باید در نظر داشته باشیم که روح القدس واژه به واژه این رساله رو مقرر نموده و نوشته. پس شما حتی نمیتونید این پرسش ساده رو پاسخ بدید که نویسنده یک رساله در کتاب مقدس چه کسیه. در این سوال یه تنشی وجود داره. آیا کتاب مقدس رو انسان نوشته یا خدا؟ این گونه نبوده که کتاب مقدس کلمه به کلمه به نویسندگانش دیکته شده باشه و اونها هم بی اختیار اونها رو به قلم درآورده باشن. دل و فکر و روح و روان و دایره واژگان و تجربه پولس در رسالهش مشهوده. با این حال واژه به واژه این رساله الهام روح القدس می باشه. حالا سوال دیگری از شما می پرسم. سکان زندگی شما در ایمان به عیسی مسیح در دست چه کسیه؟ این یک پرسش ابتداییه. ای بابا، خب معلومه دیگه، پاسخش خیلی ساده است. حتما میگید دست خودمه. دوباره میپرسم، سکان زندگی شما در ایمان به عیسی مسیح در دست خودتونه یا در دست روح القدس؟ شما دلتون نمیخواد اعتبار کارهای خوبتون رو به خودتون بدید و نمیخواهید تقصیر کارهای نادرست خودتون رو به گردن روح القدس بیاندازید. پس مسئول زندگی شما چه کسیه؟ میبینید که اینجا هم سر دورایی قرار میگیرید. حالا بگذارید کمکتون بکنم. پولس رسول میگوید با مسیح مصلوب شدم، ولی زندگی میکنم، لیکن نه من. پس پولس هم بر سر این دوراهیه. این یک واقعیته. این واقعیت مثل اینه که بخواید از یک راز سر به مهر رمزگشایی بکنید. واقعا نمیتونید این تنش الهی رو رفع بکنید. اگه بخواید درباره آموزه امنیت نجات ایمانداران صحبت بکنیم، یعنی این آموزه که در مسیح نجات ما ایمن است، نمیتونیم روی دیگر سکه رو نبینیم و درباره ثابت قدم موندن ایمانداران و پایداری ایمانداران در ایمانشون حرفی نزنیم. ما به شرطی به جلال میریم که در ایمان باقی بمونیم. هر یک از آموزهای اصلی و مهم درباره نجات و حتی سایر آموزهای کتاب مقدس یک تناقض ظاهری در بطنشون وجود داره که ذهن انسان قادر به برطرف کردن این تناقض ظاهری نمی باشه. این سندیه که گواه میده خدا نویسنده کتاب مقدسه، نه انسان. چرا که اگه انسان کتاب مقدس رو می نوشت، همه این تناقضایی رو که حل شدنی نیست از قلم می انداخت. گویا همینطور که پیش میریم شما رو گیشتر می کنم، مگه نه؟ چون کم کم متوجه می شید این تناقضای ظاهری فقط به موضوع حاکمیت خدا و مسئولیت انسان محدود نیست. موضوعات مشابه و پرتنش فراوانی وجود دارن که روزی که به حضور خدا بریم اونا را درک خواهیم کرد. اما در حال حاضر در این دنیا با این ذهن بزدل و داغون که به اصطلاح از مرحله پرته، با این مغز زغالی که اندازه نخوده، ما واقعا محدودیم. پس خیالتون از این سوال راحت باشه. منم در این موعظه به شما کمک میکنم کم بیشتر خیالتون راحت بشه. اکنون به رساله افسوسیان فصل 1 از آیه 3 نگاه می‌کنیم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. آیا منظور این آیات براتون روشن است؟ چرا شما نجات یافتید؟ آیا دلیلش اینه که در خودتون صاحب این ادراک و بینش بودید که به انجیل ایمان بیارید؟ خیر. دلیل نجات یافتن شما اینه که خدا با فیض خودش شما را پیش از بنیاد عالم برگزید. هدف نهایی برگزیدگی شما اینه که در حضور خدا مقدس و بی‌عیب باشید تا عادل شمرده بشید، یعنی عدالت خدا به حساب شما گذاشته بشه. چنان که در رساله دوم قرنتیان فصل 5 مطالعه کردیم، خدا به خاطر محبت خودش ما را از پیش تعیین نمود تا فرزند خوانده خدا بشیم. همه چیز به خاطر قصد و اراده نیکوی خداست تا همه ستایش و همه جلال فقط به خدا باز بگرده. در این جمله طولانی، در این طولانی ترین جمله در کل ادبیات، یعنی از آیه 3 تا 14 یک عبارت تکرار میشه. آیه 12 جلال او ستوده شود. آیه 14 تا جلال او ستوده شود. آیه 6 برای ستایش جلال فیض خود. همه برای ستایش جلال خداست. بنابراین کل نقشه نجات رو باید هدف و مقصود الهی بدونیم. هدف و مقصودی که پیش از بنای عالم تدبیر شده بود. خدا تعیین میکنه چه کسی رستگار بشه. نام رستگاران در دفتر حیات بره ثبته. بره‌ای که بنابر اراده الهی پیش از بنای عالم ذبح شده بود. انجیل متا فصل 25 آیه 34 این آیه زیبا میفرماید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. پولس رسول این رو درک میکنه. او کلام مسیح رو در انجیل یوحنا فصل 15 درک میکنه: شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم. این آموزه تابناکه از پیش تعیین نمودنه. این آموزه تابناک برگزیدگی است. این آموزه‌ای که مردم در مقابلش مقاومت میکنن. این آموزه‌ای که عده‌ای از آن بیزارند و اون رو نمیپذیرند. این آموزه رو کسانی نمیپذیرند که در جامعه مردم سالاری زندگی کردند و به اونا گفته شده شما اراده آزاد دارید و اختیاردار زندگی خودتون هستید. به عبارتی انتخاب با شماست. کسانی که در کشورهای پادشاهی زندگی کردن معنی قدرت و اقتدار مطلق بر زندگیشون رو کمی بیشتر درک میکنن. شماری از ما که در این نظام جمهوری زندگی کرده و طعم آزادی و مردم سالاری رو چشیدیم میدونیم که تا قبل از پایه‌گذاری کشور امریکا هیچ کشور و هیچ حکومتی در تاریخ جهان تا این اندازه مردم محور نبوده. ما باور کردیم که هرچه دلمون بخواد میتونیم برای خودمون انتخاب بکنیم. ما هیچگاه تجربه یک حکومت پادشاهی رو نداشتیم که حرف فقط حرف یه نفر باشه. ما هیچگاه پادشاه نداشتیم. حالان که وقتی به ملکوت خدا وارد میشید باید گوش به فرمان پادشاه زندگی بکنید و این پادشاه است که برای همه چیز تصمیم میگیره. به اراده اوست که ما مقدس و بی‌عیب می‌گردیم و در حالی که عادل شمرده شدیم در حضورش کامل و بی‌نقص می‌ایستیم. بر اساس هدف از پیش تعیین شده این پادشاه است که ما فرزند خونده او می‌شیم. همه اینها بر اساس قصد نیکوی اراده اوست. لحن کلام پولس در آیات 3 تا 6 لحنی قطعی و تردید ناپذیره. به اراده خداست که ما فدیه رو میابیم. به اراده خداست که ما به گفته آیه 7 گناهانمون آمرزیده میشه. به اراده خداست که خودش همه این برکت ها رو سخاوتمندانه به ما میبخشه. به اراده خداست که به گفته آیه 9 خودش قصد نیکوی خیش و آنچه در آینده برای ما در نظر داره بر ما مکشوف نموده. به عبارتی خدا در کتاب مقدس در مورد امید آینده ما درک و بینش کاملی به ما داده. اون چه در انتظار ماست، میراثی که آیه 11 از اون نام میبره، نتیجه تصمیم خداست که ما رو بنابر هدف و مقصود خودش از پیش برگزیده. پس آیه 14 از میراث آینده ما میگه: همه چیز از برگزیدگی تا جلال یافتن و هر آنچه در فاصله برگزیدگی تا جلال یافتن روی میده، یعنی عادل شمردگی و تقدیس شدن، بر اساس اراده و هدف الهی خدا پیش میره. این حقیقت در رساله رومیان فصل 8 نیز واضح و مشهوده. پس به رساله رومیان فصل 8 مراجعه میکنیم. یادتون باشه هنوز در مقدمه موعظه هستیم. میخوام تا چند دقیقه دیگه آیاتی رو به شما نشون بدم که احتمالاً تا به حال از این زاویه به اونا نگاه نکردید. رومیان فصل 8 آیه 29 میفرماید آنانی را که از قبل شناخت. وقتی عبارت از قبل شناخت در مورد خدا به کار میره، به این معنی نیست که خدا چیزی رو از قبل میشناسه، بلکه معنیش اینه که خدا چیزی رو از قبل تعیین میکنه. حالا در مورد عبارت ایشا را نیز پیش معین فرمود صحبت بکنیم. شناختن میتونه به معنای نزدیکی باشه. آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامل شد. معنای این شناختن این نیست که آدم زن خودش رو نمیشناخت و نمیدونست او کیست، بلکه منظور اینه که آدم با زنش رابطه نزدیک و صمیمی داشت. مسیح میفرماید گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. منظور این نیست که مسیح میدونست گوسفندانش چه کسی هستند، بلکه مسیح با گوسفندانش رابطه نزدیک و صمیمی داره. این همون از پیش تعیین نمودنه که در رابطه نزدیک و صمیمی ریشه داره و خدا آن را برای برگزیدگانش تدبیر کرده. به این دلیل خدا ما را از پیش تعیین میکنه تا به تصویر پسرش شبیه شویم. آیه 3 میفرماید آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. بله، از قبل تعیین کردن، خواندگی ثمر بخش برای نجات، عادل شمردن، جلال دادن. انجیل یوحنا فصل 6 می‌فرماید هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. آموزه تابناک از پیش تعیین نمودن که بخش اعظمی از الهیات پولس را تشکیل میده باید به این شکل تک بکنیم. البته بسیاری از آیات دیگه نیز به این آموزه اشاره میکنن. الان میخوام توجه شما رو به یه پرسش جلب بکنم. آیا آموزه برگزیدگی که حقیقت الهی مقتدرانه است اراده انسان رو از دور خارج میکنه؟ آیا حقیقت فیض مقتدرانه و الهی از پیش تعیین نمودن و برگزیدگی مقتدرانه الهی که آموزه‌هایی هستن که نمیتونیم اونا رو در کتاب مقدس نادیده بگیریم اراده انسان رو به حساب نمیارن؟ این پرسشی تأمل انگیزه. برای شروع بررسی این تعلیم پولس رسول به عهد عتیق و کتاب اشعیا فصل 10 مراجعه میکنیم. کسانی که آموزه‌ای از پیش تعیین نمودن و برگزیدگی مقتدرانه الهی آزارشون میده، معمولاً از ما که الهیات کتاب مقدس رو تعلیم میدیم انتقاد میکنن که چرا آزادی و اراده انسان رو در این تعالیم نادیده میگیریم. در همه این سالها با شبانان زیادی صحبت کردم که میگن اگه شما آموزه برگزیدگی رو تعلیم بدید، آتش شور و اشتیاق بشارت دادن رو خاموش میکنید و باعث میشید اعضای کلیساتون نسبت به نجات مردم بی تفاوت بشن. بسیار خوب، مگه ما در رساله دوم قرنتیان فصل 5 نخوندیم که پولس میگوید من برای یک هدف زندگی میکنم. محبتی که مسیح به من داره مرا کنترل میکنه و بر من فرمان میرونه. مسیح فقط برای من جان نداد، بلکه برای همه کسانی که در اون میمیرن جان سپرد. عزیز رو من سفیر این انجیل پرجلال هستم و خدمت مصالحه رو وضع میکنم و جونم رو نیز برای این خدمت مصالحه میدم. پس آموزه برگزیدگی در شور و اشتیاق پولس تأثیر منفی نداشت. در واقع اشتیاق او به انجیل و بشارت انجیل به گمشدگان او رو تا شهید شدن پیش برد. به هر حال انتقاد و اتهام اینه که میگن اگر بگوییم نجات کار خداست، شور و شوق بشارت دادن از رمق میافته. پس برای درک این آموزه به کلام اشعیا فصل 10 آیه 5 مراجعه میکنیم. وای بر آشور، یعنی داوری، محکومیت، لعنت و غضب الهی بر امپراتوری آشور نازل میشه. خدا آشور رو داوری خواهد کرد. وای بر آشور. بعد این عبارت عجیب رو میخونیم که عصای غضب من است و عصایی که در دست ایشان است خشم من میباشد. این عبارتی بسیار بسیار عجیبه. در اینجا آشور عصای خداست تا خدا با این عصا در دستش خشم و غضب خودش رو بر قوم اسرائیل مرتد فرو بریزه. آشور وسیله‌ایه که خدا از آن برای داوری اسرائیل مرتد استفاده می‌کنه. در این آیات خدا در حاکمیت خیش به آشوریان مأموریت میده اسرائیل رو به خاک سیاه بنشونن. آیه 6 می‌فرماید او را بر امت منافق می‌فرستم، یعنی امت اسرائیل، و نزد قوم مغضوب خود مأمور می‌دارم، یعنی یهودیان در اسرائیل، تا غنیمتی بربایند و غارتی ببرند و ایشا را مثل گل کوچه ها پایمال سازند. با حکم و رأی الهی خدا خودش اجازه میده آشوریان به پادشاهی اسرائیل حمله بکنن. حالا نکته رو به شما بگم. این تصمیم خدا ربط به خواست و قصد و نیت آشوریان نداره. خدا از آشوریان نمیپرسه آیا دلشو میخواد به اسرائیل حمله بکنن یا نه. آشوریان برای این حمله برنامه‌ریزی نکرده بودن. آیه 7. اما او چنین گمان نمیکنه. امپراتوری آشور اصلا تصورش رو نمی‌کرد وسیله دست خدا برای ویرانی اسرائیل باشه. آشور اصلا علاقه نداشت کارگزار یهوه باشه. آشور با خدای زنده و حقیقی رابطه نداشت. به فرموده آیه 7 چنین برنامه اصلا در دل آشور جایی نداشت، بلکه مراد دلش این بود که امتهای بسیار را هلاک و منقطع بسازد، زیرا میگوید آیا سرداران من جمیعا پادشاه نیستند؟ آیا کلنو مثل کرکمیش نیست؟ و آیا حمات مثل آرفاد نیست؟ و آیا سامره مانند دمشق نمی باشد؟ یعنی امپراتوری آشور همه را به یه چشم نگاه کرد. برای آشور فرق نمی کنه اسرائیل پای تختش سامره رو ویران بکنه یا قوم‌ها و ملت‌های دیگر رو. چنانکه دست من بر ممالک بت‌ها استیلا یافت و بت‌های تراشیده آنها از بت‌های اورشلیم و سامره بیشتر بودن، پس آیا به شکلی که به سامره و بت‌هایش عمل نمودم به اورشلیم و بت‌هایش چنین عمل نخواهم نمود؟ به عبارتی آشور باری به هر جهت هست و دلش میخواد همه امت‌ها و ملت‌های همسایه رو نابود بکنه. اونها چشمشون فقط به دنبال اسرائیل نیست. اما خدا مهار آشور رو در دست میگیره و از آشور همچون عصای خودش برای داوری حکومت شمالی اسرائیل استفاده میکنه. در ضمن پادشاهی اسرائیل دیگه هیچگاه دوباره برقرار نشد. با این حال آشور در چشم خدا عزیز کرده نمیشه، چون در آیه 5 میخونیم وای بر آشور. خدا به معنای واقعی کلمه امتی رو به عصای داوری تبدیل میکنه، در حالی که اون امت هیچ علاقه و میل و رغبت به این کار نداره. امپراتوری آشور هدف خدا رو به انجام میرسونه، اما خودش ملعون و محکوم و داوری میشه. در آیه 12 میخونیم و واقع خواهد شد بعد از آن که خداوند تمامی کار خود را با کوه صهیون و اورشلیم به انجام رسانیده باشد، که من از ثمره دل مغرور پادشاه آشور و از فخر چشمان متکبر وی انتقام خواهم کشید. اینجا شاهد حاکمیت خدا هستیم که از طریق آشوریان عمل می‌کند. با این حال آشوریان نیز باید مسئول و پاسخگوی کار خودشون باشن. این یعنی حاکمیت خدا و مسئولیت انسان دوشادوش پیش میرن. آشور مغروره. خداوند در توصیف اونا میفرماید به قوت دست خود و به حکمت خیش چون که فهیم هستم این را کردم و حدود قومها را منتقل ساختم و خزاین ایشان را غارت نمودم و مثل جبار سروران ایشان را به زیر انداختم و دست من دولت قومها را مثل آشیانه گرفته است و به طوری که تخمای متروک را جمع کنند من تمامی زمین را جمع کردم و کسی نبود که بال را بجنباند یا دهان خود را بگشاید یا جیک جیک بنماید. این تصویر خراب کردن دونه های پرنده است. آیا تبر بر کسی که به آن میشکند فخر خواهد نمود؟ یا اره بر کسی که آن را میکشد افتخار خواهد کرد که گویا عصا بلند کننده خود را بجنباند یا چوب دست آنچه را که چوب نباشد بلند نماید؟ به عبارتی در این جمله ها انگار قدرت در دست چوبه، نه در دست کسی که چوب را بلند میکنه. خدا میفرماید من آشور را راحت نخواهم گذاشت. من آنها را هلاک خواهم کرد. من آشور را میسوزانم و نابود میکنم. آیه 18 شوکت جنگل و بستان او هم روح و هم بدن را تباه خواهد ساخت. چطور این واقعیت را توضیح میدید که آشور در برخودش با اسرائیل حق انتخاب نداره ولی کاملا مسئول و پاسخگوی ظلم و ستمیه که در تدبیر خدا بر سر اسرائیل فرود میاره؟ پس برای همین به شما میگم خیالتون از این دورایی راحت باشه. خود کتاب مقدس در این مورد توضیح و دفاعی فلسفی به ما نمیده. خدایا چگونه ممکنه این امت رو برای اجرای عدالت قدوس خودت به کار بگیری و بعد همین امت رو به خاطر گناهانی که در راستای این هدف مرتکب شدن داوری بکنی؟ البته مگه ما نمیدونیم داور تمام جهان انصاف خواهد کرد؟ به انجیل یوحنا فصل 3 نگاه بکنیم که میخوام نکته مهمی رو به شما نشون بدم. یک فرسی به نام نیقودیموس از سران مذهبی یهود و یکی از معلمان ارشد و صاحب نام یهودیان بود. این مرد یک شب نزد عیسی مسیح میاد و میگوید ای استاد، میدونیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو مینمایی بنماید جز اینکه خدا با وی باشد. پس او واقعیتی رو قبول داره که همه اون رو تایید میکنن. فرسیان، صدوقیان، کل رهبران مذهبی اسرائیل. اون جماعت با اینکه به عیسی ایمان نیاوردند و او رو مصلوب کردند، هیچگاه منکر معجزای عیسی نبودند. هرگز انکار نکردند عیسی معجزه میکنه. معجزات عیسی انکارناپذیر بودند. معجزات عیسی همه جا دیده میشدند. مردم هر روز شاهد معجزه های عیسی بودند. هر کجا می رفتند معجزه های عیسی رو می دیدند. نمی شد منکر معجزات عیسی بشن. سران مذهبی یهود هیچگاه تلاش نکردند معجزات عیسی رو انکار بکنند. حالا یکی از اونها به نمایندگی از بقیه شهادت می ده و می گه هیچ کس نمی تونه معجزاتی رو که تو می نمایی بنماید جز این که خدا با وی باشد. خیلی واضحه، معجزه قدرت بر دیوها، قدرت بر بیماری، قدرت بر مرگ، قدرت بر طبیعت. اما مسیح میدونست نیقودیموس پرسشی در دل داشت که آن را به زبان نیاورده بود. مسیح حرف دل نیقودیموس رو مستقیم به زبان میاره. آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نیقودیموس به دو گفت چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده مولود گردد؟ نیقودیموس اینو درک میکنه که مسیح به زبان تشبیه میفرماید باید دوباره متولد شوی، باید بازگردی و همه چیز رو از اول شروع بکنی. من از ترقی و اصلاح مذهبی حرف نمیزنم، منظور من تولده. نیقودیموس میپرسه چگونه ممکن انسانی که پیر شده مولود گردد؟ چطور میتونم چنین کاری بکنم؟ چطور همه چیز رو از اول شروع بکنم؟ من پیر شدم و همه این سالها همه عمرم رو تو این دین و مذهب گذروندم. یعنی او که نمیتونه به شکم مادرش برگرده و دوباره به دنیا بیاد. مگه میشه؟ مسیح به زبان تشبیه سخن میگه و نیقودیموس همین رو درک میکنه. منظور مسیح تولد جسمانی نیست. نیقودیموس اینو میفهمه و سوالش جدیه. عیسی میفرماید آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد. مسیح از قول حزقیال اینو میفرماید، از متنی که درباره عهد تازه است. باید با آب شسته شوید، باید پاک شوید، باید به جای دل سنگی صاحب دل گوشتین شوید. مسیح با معلم عهد عتیق از کلام حزقیال سخنیه. باید عهد تازه رو تجربه بکنید. کتاب ارمیا فصل 31 نیز همین را میگوید. باید طاهر شوید، باید صاحب دل تازه بشید. باید روح خدا در شما ساکن بشه تا بتونید وارد ملکوت خدا بشید. این یعنی عهد تازه. شما باید تولد تازه پیدا بکنید. شما باید دگرگون بشید، زیرا آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. شما از جسم هستید و فقط به اراده جسم رفتار میکنید، مگر اینکه برگردید و از اول شروع کنید و از نظر روحانی به وسیله روح القدس دوباره متولد بشید. آنگاه میتونید به ملکوت خدا وارد بشید. پس عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. حالا شما به یک نفر میگید باید تولد تازه داشته باشی. او میگه چطور؟ شما میگید با من این دعا را بکن. هر چی میگم بعد از من تکرار بکن. فقط کافیه توبه بکنی و ایمان بیاری. اما توجه کنید مسیح به نیقودیموس چه میگه؟ یک جمله بسیار عجیب در آیه 8. باد هر جا که میخواد میوزد و صدای آن را میشنوی، لیکن نمیدونی از کجا میآید و کجا میرود. همچنین است هر که از روح مولود گردد. این یعنی چی؟ اگر کسی بیاد و به شما بگه به نظرم باید تولد تازه پیدا بکنم، به نظرم باید از این زندگی بیوقفه در جسم خلاص بشم، من باید تولد تازه داشته باشم، من دل تازه میخوام، روح تازه میخوام، چیکار بکنم؟ شما به اون میگید خودت نمیتونی کاری بکنی، کاری از تو بر نمیاد. تولد تازه کار روح القدسه. او هر کجا که اراده بکنه و بر هر کسی که اراده بکنه نازل میشه. یعنی چی؟ این حرف اصلا با فرمول بشارت جور در نمیاد. این حرف اصلا با اینکه به مردم میگیم این دعا را بعد از من تکرار کن تا نجات پیدا بکنی جور در نمیاد. اما این حرف کلام مسیحه. این حرف یک نوآموز و مبتدی نیست که هنوز فوت و فن بشارت را یاد نگرفته. این حرف عیسی مسیح است. من فقط کلام مسیح به نیقودیموس را برای شما تکرار میکنم. باید دوباره متولد شوید. باید از عالم بالا متولد شوید که به معنای واقعی کلمه در زبان یونانی آنوتن می باشه. شما در این تولد تازه کاری نیستید. عجب جمله ای. من از نیاز شما باخبرم. این را هم می دونم که از دست خودتون کاری ساخته نیست. روح القدس هر کجا که اراده بکنه و بر هر کسی که اراده بکنه نازل میشه. و این گونه است که مردم در روح القدس تولد تازه پیدا می کنند. شما می گید به نظر می رسه وقتی از حاکمیت الهی در نجات صحبت می کنیم، این آیه در مورد روح القدس آخرین آیه ای که در توصیف این موضوع به ذهنمون میاد. بله، این حاکمیت الهی است، اما و اگری درباره اون وجود نداره. اکنون کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم. به آیه 27 نگاه بکنیم. یحیای تامین دهنده نیز کالوینیست بود. البته اون نمیدونست تعداد کمی از مسیحیان شاخه تعمیدی کالوینیست هستن. توجه کنید یحیای چی میگه. آیه 27. هیچ کس چیزی نمیتوان یافت مگر آن که چی؟ مگر آن که از آسمان بدو داده شود. شما نمیتونید چیزی بیابید مگر آن که از آسمان به شما عطا بشه. یحیی این رو میدونست. یحیی آخرین نبی عهد عتیقه. نجات قطعاً و حتماً حاصل حاکمیت الهی است. نجات ما رویدادی آسمانیه. اکنون به آیه 15 برگردیم. آیا آماده شنیدنش هستید؟ تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. پس این یعنی چی؟ هر که اینجا چه کار میکنه؟ هر که به او ایمان آورد حیات جاودان یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در این جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. چرا مردم داوری میشن و به جهنم میرن؟ آیا چون برگزیده نیستن؟ خیر، چون به پسر یگانه خدا ایمان نمیارن. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمیآید، مبادا اعمال او توبیخ شود. ولیکن کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است. آیه 36. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او می ماند. غضب ابدی خدا بر کسانی نازل میشه که چه کار نمی کنند؟ که ایمان نمیارن. آیا کمی براتون سخته که این دو آموزه رو کنار هم قرار بدید؟ خیلی هم عالی، چون لازمه تا اندازه نتونید با این دو آموزه در کنار هم کنار بیایید. اگه چنین احساسی دارید معنیش اینه که هر دو آموزه رو درک کردید. لطفاً راه سوم یا یه راه میونبر پیدا نکنید که این دو حقیقت رو به کل از بین میبرید. به انجیل یوحنا فصل 6 مراجعه بکنیم. از اسپرجن، واعظ انگلیسی قرن 19، انتقاد میکردن که چرا آموزه برگزیدگی رو موعظه میکنه. با کنایه به او میگفتند برو فقط به برگزیدگان موعظه بکن. پاسخ اسپرجن این بود: خب اگه بتونید پیراهن مردم رو بالا بزنید تا من بتونم ببینم آیا مهر برگزیدگی روی پشتشون زده شده یا نه، اون وقت حتما برای برگزیدگان فقط موعظه میکنم. حالا بریم سراغ یوحنا فصل 6 آیه 37. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید. این یک جمله مطلقه. اینجا بازم حرف از عالم بالا در میونه. حرف از کار روح القدس و هدف پدر آسمانی در میونه. هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید، به هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل بکنم بلکه به اراده فرستنده خود. بنابراین اگر اراده پدر آسمانی اینه که این مردم رو به من عطا بکنه، حتما و قطعا من اونها رو میپذیرم. و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. پس ببینید، من کاری رو که اراده پدرمه انجام میدم و آنچه اراده پدرم است و از من میخواد انجامش بدم اینه که کسانی رو که به من عطا میکنه بپذیرم و اونها رو محفوظ نگه بدارم و ایشون رو برای جلال جاودان از مردگان برخیزانم. چون من اومدم تا اراده پدر آسمانی رو به جای بیارم. دقیقا همین کار رو خواهم کرد. آیه 44. کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. آیا متوجه هستید؟ کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. این آیه امنیت ماست. مسیح ما را برای جلال جاودانی محفوظ نگه می داره. او یک نفرم از دست نخواهد داد. حالا به آیه 35 برگردیم. من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. این یعنی چی؟ از یک طرف هیچ کس نمیتونه نجات پیدا بکنه به شرطی که این نجات از آسمان و به اراده پدر آسمانی عطا بشه، به شرطی که خدای پدر از ازل کسی رو برگزیده و نجاتش رو مقدر کرده باشه، به شرطی که نامش در دفتر حیات بره نوشته شده باشه، به شرطی که رأی و اراده خدا او رو از پیش معین کرده باشه، بی تأثیر از اعمال و رفتار و کردار او. هیچ کس مستقل از اقتدار الهی خدا نجات نخواهد یافت. من نان حیات هستم. این رو مسیح می فرماید. کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. آیه 36. به شما گفتم که مرا هم دیدید و ایمان نیاوردید. شما ایمان نمیارید. آیه 47. آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آورد حیات جاودانی دارد. بله، هر که به من ایمان آورد. آیه 57. چنان که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده هستم، همچنین کسی که مرا بخورد او نیز به من زنده می شود. آیه 63. جان کلامه. روح است که زنده می کند و اما از جسد فایده ای نیست. کلامی که من به شما میگویم روح حیات است، ولیکن بعضی از شما هستند که ایمان نمیارند، زیرا که عیسی از ابتدا میدانست کیانند که ایمان نمیآورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. پس گفت از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمیتواند آمد مگر آن که پدر من آن را بدو عطا بکند. این دو حقیقت در هم تنیده شدند و توضیح هم برای این پیوند وجود نداره. ضروری است ایمان بیارید، شما باید ایمان بیارید، شما محکوم هستید چون ایمان نمیارید. با این حال به شرطی میتونید ایمان بیارید که پدر آسمانی من شما را بخونه و جذب بکنه و به شما حیات ببخشه. دوستان، باور کنید از این بهتر نمیتونم به شما نشون بدم کتاب مقدس در این مورد چه میفرماید. من میتونم از صمیم قلب و با شور و هیجان فراوان درباره جلال و شکوه آموزه برگزیدگی مقتدرانه موعظه بکنم. میتونم با همین شدت اشتیاق در مورد آموزه مسئولیت انسان موعظه بکنم. میتونم به شما بگم که اگه به مسیح ایمان نیاورید بعد از مرگتون به جهنم میرید، ولی اگر به مسیح ایمان بیارید از مردگان قیام میکنید و به بهشت میرید. میتونم به شما بگم که باید توبه کنید و ایمان بیارید. اینها دقیقا همه حقایقی هستند که کتاب مقدس تعلیم میده. ولی این را هم باید به شما بگم که همه اینا که گفتم کار حاکمانه و مقتدرانه خدا میباشه. آیات دیگری نیز در کتاب مقدس وجود داره که به این حقیقت اشاره می کنن. ولی الان همه تلاش من اینه که به شما توضیح بدم که کتاب مقدس چگونگی همزمان بودن حاکمیت خدا و مسئولیت انسان رو توضیح نمیده. این دو حقیقت در هم تنیدن. کتاب اعمال رسولان فصل 2 مثال خوبیه. به نظر شما آیا شیطان دلش میخواست عیسی مصلوب بشه؟ خیر، شیطان اصلا دلش نمیخواست عیسی مصلوب بشه. شیطان به عیسی میگوید ببین، مجبور نیستی روی صلیب بری، به من سجده کن تا من کل دنیا رو به تو بدم. شیطان نمیخواست عیسی روی صلیب بره. شیطان در باغ جتسمانی نیز عیسی را وسوسه میکنه. این پیاله را از من بگذران. چه کسی از همه بیشتر دلش میخواست عیسی روی صلیب بره؟ خدا، چون عیسی برای خداست. پتروس در روز پنتیکاست میگوید: ای مردان اسرائیلی، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت، به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود میدانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. چقدر الهیات پتروس دقیقه. آیا اسرائیلیا مقصرند؟ البته که هستند. در آخرین روز از هفته مصائب مسیح به معبد نگاه میکنه و میفرماید: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. اینک خانه شما برای شما خراب گذاشته می شود. همین هم شد. در سال 70 میلادی داوری نازل شد و رومیان صدها هزار یهودی رو قتل عام کردند. در سالهای بعد نیز رومیان به 985 شهر در سرزمین اسرائیل هجوم آوردند و کسی رو زنده نذاشتند. داوری شدید و هولناک از راه رسید. این رو هم بدونید که داوری قوم اسرائیل و ایمان نیاوردن اونها به ماشیه تا امروز هم ادامه داره. نمیدونم وقتی امروز به ملت اسرائیل نگاه میکنید چه فکری به ذهنتون میاد. ملت اسرائیل امروز ملتی نیست که لطف الهی شامل حالش باشه. ملت اسرائیل امروز ملتیه که داوری الهی شامل حالشه. این داوری الهی ادامه داره تا روزی که قوم اسرائیل به او که بر وی نیزه زدن مینگرند و برای او همچون پسر یگانه خود به سوگ مینشینند و به گفته کتاب زکریا چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست برای اسرائیل مفتوح خواهد شد. ولی تا آن روز داوری خدا بر ملت اسرائیل قرار داره و این دقیقا همون داوری است که بر هر گناهکاری که توبه نمی کنه و به عیسی مسیح ایمان نمیاره قرار داره. در مورد مصلوب شدن مسیح، یهودیان به اراده خدا عمل کردند، در حالی که آنها گناهکارانی بودند مسئول و پاسخگو برای هر کاری که انجام دادند. من از این سر الهی خیالم کاملا آسوده است، چون معنیش اینه که خدا بی نهایت از من بزرگتره و راه‌های او راه‌های من نیست. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 27 می‌فرماید: زیرا که در واقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مس کردی، هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتا و قوم‌های اسرائیل با هم جمع شدند. همه برای کشتن مسیح دور هم جمع شدند. پس فقط یهودیان نبودند، هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتا و قوم‌های اسرائیل. اگر کسی از شما بپرسه چه کسی در مصلوب شدن مسیح مقصره، این آیه رو به او نشون بدید. اما به آیه 28 نیز توجه بکنید. روی سخن پتروس با خداست. تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. در اینجا دوباره می‌بینیم هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس و امتا و رومیان و سران یهود و قوم اسرائیل همگی کاملا مسئول کاری هستند که انجام دادند. با این حال همه آنها تدبیر الهی و مقتدرانه خدا را به جا آوردند. اینها نمونه‌ای از یک پارچگی کتاب مقدس در مورد این دو آموزه است که رویدادها را کنار هم قرار میده بدون اون که تلاش بکنه موضوعی را که در اصل توضیح ناپذیره توضیح بده. حتما که ماجرای یهودا را به یاد دارید. آیا یهودا برای کاری که کرد مسئوله؟ آیا خدا مقدر نمود یهودا چنین کاری بکنه؟ کار یهودا حتی در عهد عتیق نیز نبوت شده بود. آن دوست خالص من که بر او اعتماد می داشتم پاشنه خود را بر من بلند کرد. با این حال مسیح می فرماید یکی از شما ابلیسی است. عیسی می فرماید این شخص می میرد و به مکان خود می پیوندد. ما باید این رو متوجه باشیم که هر یک از ما مسئولیم که ایمان بیاریم. ما برای ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن خودمون باید پاسخگو باشیم. این پاسخگوی ما پیامدی ابدی داره. ما ایمانداران برای زندگی خودمون در ایمان به مسیح مسئول هستیم. با این حال هر خوبی و نیکویی که در ما دیده میشه کار روح القدسه و هر بدی و ناراستی کار ما و این موضوعی که برای اون توضیحی نداریم. از سوی دیگه ما باید در ایمان ثابت قدم بمونیم. ولی همزمان این قدرت خداست که ما رو در دستان مسیح محفوظ نگه می‌داره. این حقیقتی مهم و زیربناییه. در سراسر کتاب مقدس این دو آموزه در کنار هم به چشم میان و این یک پارچگی برای من بسیار عزیز و ارجمنده. من سالیان ساله که موعظه میکنم و هرچه بیشتر از عمرم میگذره به خاطر این آموزهایی که نمیتونم برای اونا توضیح داشته باشم بیشتر شادی میکنم. چون این آموزه های توضیح ناپذیر توصیفگر عظمت و بزرگی خدا هستن. بسیار خوب. هرچه تا به حال گفتم فقط مقدمه بودا. در موعظه بعدی با هم به رساله رومیان فصل 9 و 10 و 11 سفر میکنیم و به سراغ پولس میریم. قرارمون همینه دیگه، مگه نه؟ ما به سراغ یوحنا رفتیم، به سراغ لوقا رفتیم، به سراغ اشعیا رفتیم. حالا نوبتی هم که باشه نوبت پولسه. مطمئنم از بررسی رومیان فصل 9 و 10 و 11 که جزء فصل‌های بحث آفرین کتاب مقدس هستن برکت خواهید گرفت.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید موعظه جان مک‌آرتور معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org